بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک دیالکتیک. مذهب رندان.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 352. 2107. ارادگی به وحدت و اتحاد اندیشه و عمل و ظاهر و باطن زندگی در آدمی یک اراده ذاتی و خود به خودی است و بلکه در هر موجودی، و همین امر دال بر حقانیت توحیدی مبدع و معاد هستی است. پس اراده فلسفی و تلاش علمی امثال حسرل و اینشتین چیز عجیب و جدیدی نیست، بلکه ارزش این نوع تلاش ها در تبیین عقلانی توحید و وحدت است در همه قلمروهای منطق و علم و حکمت و فرآورده های فرهنگی بشر. و اتفاقاً همین تلاش ها حاصل معکوس به بار آورده است که پدیده شناسی حسرل مشهورترین آن است که هر شعبه از این پدیده شناسی در هر شاخه از علوم تبدیل به شاخه مستقلی از علوم شده است از زمان حسرل تا به امروز. و آرمان دیگرش که یگان سازی منطق روانشناسی و ریاضیات بود نیز ناممکن تر از عصر خودش گشته است و خلأ بین ریاضیات و علوم انسانی هزاران بار عمیق‌تر و وسیع‌تر شده است. هرچند که سطوح قابل توجهی از علوم انسانی طی دهه‌های اخیر تماماً آماری گردیده است، با این حال اساس فاصله ماهیت این دو علم عمیق‌تر گشته است. این تضاد دیالکتیکی به ما نشان می‌دهد که حتی 1% از تنفیذ در امر تسبیح دیالکتیکی وارد شود نیز کل این تسبیح را به شدت همان 99% تسبیحش تبدیل به تنفیس می کند، یعنی واژگون می سازد به تمام و کمال. زیرا دانستیم که از ویژگی دیالکتیک حسرل که معروف به پدیدار شناسی است، تسبیح آن است که به واسطه منطق کاهشی همه صفات و مشابهات قیاسی هر پدیده ای را می زداید تا به وجود محض برسد و بر این آستانه به یاری ترانسدانس که همان قدرت معراج روحانی است به حق ذات احدی آن پدیده نائل می آید که حقیقت آن شیء است. پس درک می کنیم که تا چه حدی حسرل به ماهیت دیالکتیک توحیدی و عرفانی نزدیک شده است، زیرا چنین ماهیتی از دیالکتیک در فلاسفه بزرگی چون کانت و هگل نیست که هر دو فلاسفه ای شدیداً دیالکتیکی هستند. ولی ایراد حسرل در این است که برخی از پدیده ها و علوم را چنان الهی و قدسی و غیر قابل خدشه می داند که اصلاً وارد گردونه دیالکتیک نمی کند و مشمول اصل ضدیت نمی سازد، به خصوص ریاضیات را. پس مشکل و بنبست عقلانی حسرل دقیقاً افلاطونی است و تکرار دیگرباری افلاطون در آخر الزمان می باشد که بر سر در آکادمیش در فرایبورگ آلمان نوشته شده: اگر می خواهید همه حقایق را ریاضیاتی کنید، وارد شوید. پس حسرل یک افلاطون تکامل یافته 2500 ساله است در وارد نمودن ریاضیات در حکمت به عنوان یکی از ارکانش تا تبدیل تمام و کمال حکمت به ریاضیات و ریاضیات را ذات حکمت ساختن. هرچند که این اراده و آرمانش بر سرش شکست و کار بزرگ هایدگر به عنوان بزرگترین خلف و وسیع حسرلین بود که اصلاً پرونده فلسفه غرب را بست و بیهوده نبود که حسرل هایدگر را شاگردی ناخلف می دانست. هایدگر بدین طریق حساب حکمت را از همه علوم و فنون و ریاضیات به طور ابد جدا نمود و حکمت را به عصر سقراط و ما قبل سقراط بازگرداند و در حقیقت پس از سقراط هیچ حکمتی در تاریخ تمدن غرب قائل نیست که این عین حقیقت است. پس باید گفت که هایدگر علی‌رغم اصرار افلاطونی حسرل در ریاضیاتی کردن حکمت، حکمت را از چنگال ریاضیات رهانید و بدین طریق روح حسرل را از این نفاق مرگبار رهانید، که این نیز دیالکتیک دیگری در قلمرو مراد و مرید فلسفی. او ای هایدگر مظهر خود آگاهی حسرل گشت همانطور که تمام هم و غم حسرل هم احیای خود آگاهی و وجدان بشر مدرن بود و میپنداشت از طریق ریاضیاتی کردن حکمت میتوان بشریت را به نور حکمت رساند. زهی وارون سالاری فلسفی. 2108 تلاش حسرل و فروید و اینشتین و مارکس که جمله حکیمان بنی اسرائیلی و از سلاله حکمت موسوی بودند، تلاشی جهت مادی کردن معنا، زمینی کردن آسمان و بشری نمودن خدا و ریاضیاتی ساختن وحی و فرمول ساختن رحمت و کرامات انبیای الهی بوده است و این همان سامریز سازی دین است. در واقع روح زدائی از دین و خدا زدائی از توحید به قصد نجات بشریت از سقوط و تباهی در مادیت جهان. آیا این خود یک تضاد دیالکتیکی حیرت آوری نیست؟ این تلاش ها از یک منظر تلاشی پیامبرانه و مقدس است و از منظری دیگر عین ابلیسیت است. به خصوص که به نتیجه تاریخی این تلاش ها بهتر نظر کنیم که در خدمت چه جریاناتی قرار گرفته است. ابلیسیت پیامبرانه و رهایی بخش. آیا این همان معنای دجالیت نیست؟ ولی این مردان دجال نیستند، ولی محمل دجالیت و مهیا کننده آن و نظریه پردازی برای دجالیت هستند که سرسلسله همه این خوبانی که در تاریخ راه ابلیس در بشر را هموار کردند افلاطون است که نسبتش به سقراط چه شباهت عجیبی دارد با نسبت سامری به موسی، مریدی که مدعی مرادش می شود. 2109 به یاد آوریم که کفر و انکار ابلیس هم از راه دلسوزی به حال خدا و آدم بود که هم توحید خدا را در خلافت آدم در خطر می دید و هم خود نسل آدمی را به دلیل تبخش و خونریزیش بر زمین مخاطره آمیز می دانست، به خصوص که آن خونریز اینک خلیفه خدا هم شده و اقتدارش در جنون و جنایت صد چندان گردیده است. دلایلی که بر انکارش در قرآن ابراز می‌دارد، تماماً خداپرستانه و بشر دوستانه است و دلسوزانه و صالحانه. ولی خداوند به وی می‌فرماید که تو نمی‌فهمی آنچه را که من می‌دانم و آن همین سر دیالکتیکی این خلافت است. دلایل ابلیس جملگی علیتی و تاریخی و قیاسی و تشبیهی است و نمی‌تواند فرد دیالکتیکی را دریابد و به آن بسنده کند، درست مثل افلاطون و ارسطو و پیروان تاریخی آنان تا کانت و هگل و حسرل. 2110 تمام هنر ابلیس در نفس ناطقی آدمی هم تبدیل خرد دیالکتیکی که عقل کن فیکونی و فوق دهریست به خرد علیتی که دهریست می باشد. و می دانیم که خرد دیالکتیکی همان خرد تحول کن به فیکون است که اگر در اساء باشد به آنیست و اگر دهری باشد نیازمند اسباب و علل تبدیلی است. باور به این امر که آیا خداوند انسان را به آنی می آفریند و یا برای آفرینش انسان نیازمند دهر و تاریخ و اسباب و علت و وقت و شرایط و امکانات تکنولوژی است. و از این دو باور دو خرد دیالکتیکی یا علیتی حاصل می شود. ولی خطری هولناکتر از خرد علیتی همانا شرک بین این دو خرد است که افلاطون بنیادش نهاده است و پیامبر همه حکیمان و عارفان مشرک شده است. خداست که از نزد خود به تو حکمت بخشیده است، مبادا که برای شریکی قائل شوی که به عذابی بزرگ مبتلا می شوی. قرآن. 2111 خرد ناب دیالکتیک تسبیحی توحیدی چیزی جز تبیین عقلانی آفرینش کن فیکونی در اساء و بنین نظری نیست. 2112 همه وسوسه های شیطانی جهت التقاط خرد علیتی با دیالکتیکی برخواسته از اصالت تاریخ و دهر پرستی در نزد همه افلاطونیان است که میتوان این واقعیت را آشکارا در فلسفه همه آنها مشاهده کرد، از خود افلاطون تا ارسطو و هگل و حسرل. به یاد آوریم که آخرین مکاشفه پدیدار شناسانه حسرل مسئله تاریخ بود و معتقد بود که فقط تحت شعاع پدید شناسی تاریخ میتوان به وحدت علوم رسید. این اصالت دهری را در نزد مارکس و هگل هم آشکارا می‌یابیم. 2113 دیالکتیک کامل همان دیالکتیک ضدیت کامل است بین خود و ضد خود، ولی این کمال به آنی حاصل نمی شود الا برای کاملان و برای عامه بشری از فاصله خود تا ضد خود مراحل دیگری وجود دارد: خود، شبه خود، غیر خود و ضد خود. و به میزانی که تسبیح وارد کار می شود، به میزان اخلاص در تسبیح، این خود به سرعت به ضد خود می گراید در درون و در برون هم هر دیگری به سرعت ضد خیش می گردد برای خود تو. 2114 دیالکتیک خود، شبه خود، قلمرو به عمده تبدیل دیالکتیک به علیت است و لذا می گویند در روابط بین پدیده های مشابه قوانین دیالکتیکی حکم نمی کند و گمراه کننده است، در حالی که در این نوع روابط فقط قانون کاهش منطقی از تشابهات کاربرد دارد، یعنی تسبیح ذهنی. و به میزانی که آدمی دست از تشابهات تسبیح شده بکشد و دوباره به سویشان باز نگردد، به سوی دیالکتیک خود غیر خود می رود و در این احساس بیگانگی به میزانی که تقوا پیشه می کند و به ضدیت با خود درونی می پردازد و خود را نفی می کند، ضد خود در برون هم رخ می نماید که این نفی نفی است. و به میزانی که این خود ضد خود درونی به دوستی با این ضد خود بیرونی میرسد، از رابطه این دو نفی است که اثبات و ظهور حق خود شروع می شود، از این میانه به سوی هوی حق که سنتز فوق علیتی در رابطه است که تحقق فیکون الهی می باشد. 2115 حق خود در ضد خود نهفته است و به میزانی که آدمی با هر غیری تعامل تقوایی و دیالکتیکی داشته باشد، به ضد خود در هر امری رسیده و در تسبیح آن به حق خود می رسد که حق هویی است، نه منی و نه تویی. 2116 هر سنتزی یا حاصل تنفیس رابطه تز و آنتیتز است و یا تسبیح. سنتز تنفیسی فقط حامل شباهت‌های مادی و دهری و ظلمانی تز و آنتیتز است، ولی سنتز تسبیحی حامل وحدانیت بیتایی تز و آنتیتز است و دارای هویت الهی است و در ظهورات خود هم موفق به بروز حق برتر و آشکارتری از تز و آنتیتز قدیم می شود. کمال این واقعی دیالکتیک تسبیحی در وجود فاطمه اطهر مثال زدنی است که خود مظهر رابطه تسبیحی دیالکتیکی بین محمد صلی الله و علی علیه السلام است و خود نیز رابطه اش را با محمد و علی به کمال تسبیح رساند و عاقبت حسن علیه السلام و حسین علیه السلام به عنوان ظهور و بروز کاملتری از محمد و علی رخ نمودند. یعنی حسن و حسین مظهر آشکارتری و کاملتری از ظهور مهر و قهر محمد علی بودند. و اگر امامت از سلاله حسین علیه السلام ادامه یافت، دل بر حقانیت برتر قهاریت حق در قبال خلق است که منجر به تسبیحی مطلق می شود از برای خلق تسبیحی جبری و قهار. ولذا شاهدین که ولایت حسینی چه اثر تاریخی بر امت بر جای نهاده است که ابدی است. 2117 پس باید درک کنیم که اشد دیالکتیک های سرنوشت که از رابطه انسان ها برمیخیزد، اتفاقا از مشابه ترین و همسان ترین روابط است، آنجا که دو نفر تحت هر عنوانی عین یکدیگرند و گویی که فقط برای همدیگر آفریده شدند. اشد ضدیت از اینجا برمیخیزد و اگر طرفین رابطه به خرد دیالکتیکی و تصویح رابطه علم نداشته باشند، این رابطه محکوم به نابودی است. 2118 بی تردید همسانترین و شبیهترین شخصیت ها در درون یک خانواده و نژاد حضور دارند که از تاریخ و سنت و رسوم و فرهنگ و مذهب و خون و جغرافیای واحدی برخوردارند و همین قلمروی بروز اشد مظالم و تباهی هاست. پس اشد نیاز به دیالکتیک تسبیحی در همین قلمرو است که تماماً تنفیس اندر تنفیس است و خودپرستی های بی پایان. زیرا می دانیم که ریشه ای ترین و ماندگار ترین ادابت ها در قلمرو به خاندان و نژاد رشد می کند. 2119 قوانین دیالکتیکی حاکم بر نظام طبیعت غیر بشری سراسر جبر است و اگر آن را به بشر هم تعمیم دهیم گمراهی است، یعنی همان کاری که در فلسفه مارکس رخ نمود. 2120 دیالکتیک تسبیحی عقل محض الهی در بشر است و اهالی احساس پرستی با آن مشکل دارند، زیرا احساسات آدمی عموماً قلم رو به تنفیس و خودپرستی است الا اولیای کامل که قلوبشان خانه خداست و ما دین عقل هستیم نه احساس. در فرهنگ قرآنی احساس همان نفس پرستی است که در ظلمات به سر می برد و لذا لانه شیاطین می شود. 2121 کل نبرد بین فلاسفه دیالکتیکی غرب در حقیقت نبرد بین تنفیس و تسبیح دیالکتیکی است که عموماً خودشان هم بر معنا و ماهیت این جدال بین خود آگاهی ندارند. حقانیت دیالکتیک بر تسبیح آن است و بدون تسبیح هیچ ارزش هدایت بخش ندارد و به صورت جبری بر عالم و آدم حکم فرماست، پس ربطی به انسان ندارد. ارزش انسانی دیالکتیک در تسبیح است ولا غیر. 2122 کل چانه‌زنی افلاطونی با استادش سقراط در زندان، چانه‌زنی‌های ارسطو با افلاطون و چانه‌زنی بر سر تنفیس دیالکتیکی است که غایت این تنفیس در فلسفه مارکس رخ نمود و تبدیل به بزرگترین فاجعه دیالکتیکی در تاریخ شد، یعنی استفاده ضد دیالکتیکی از خرد دیالکتیکی. 2123 چانه‌زنی های اهل کوفه با امام حسین علیه السلام نیز از همین جنس است که امام تن به تنفیس آنها در نبرد با یزید نداد و شد آنچه که شد و سپس تا پایان تاریخ اهل کوفه بایستی برای این تنفیس خود را لعنت کند و بر آن بگرید. این تسبیح مذهب زار است که تسبیح جبری است از فرط عذاب. 2124 اراده به تسبیح همسانی و تشابهات خود در قیاس با غیر خود درست در نقطه مقابل اراده به تنفیس قرار دارد. از این نبردی بین بود و نبود است و جهاد اکبر و فقط با موتهای اراده است که مرحله از تسبیح محقق می شود، ولی برای عامه بشری که فاقد این علم هستند، فقط بلایا و مصائب و عذابها و مرگها موجب تسبیح جبری آنها در قبال غیر خود می شود از برای خدا. هر مرگی در قلمرو به خاندان یک تسبیح جبری است که بران خاندان نازل می شود و نیز شکست ها و ناکامی ها و طلاق ها. 2125 آدم های تنفیس پرست که هر آنچه که در قلمرو به زندگی و زمین و آسمان رخ می دهد را برای خود تنفیس می کنند، در جهانی از ظلمات متشابهات سرگردان و دیوانه اند و به راستی از تشخیص ابتدایی ترین حد خیر و شر عاجزند. و ما امروزه در چنین جهانی زیست می کنیم که عصر قوقای مشابه سازی و همسان سازی امور است که شبان روز به واسطه رسانه ها جهانی می شود و لذا همه مشابه یکدیگر و در یکدیگر گم هستند. 2126 اصلا تنفیس سازی امور همان واقعی تشبیه سازی و همسانی امور است در نفس ناطقه بشر تنفیس کننده که نهایتاً خدا را هم همسان خود می سازد و این غایت تنفیس و ظلمات و گمشدگی است. در حالی که تسبیح و شباهت زدائی از امور عین واقعه تشخیص و درک حقیقت وجود امور است. 2127 از این منظر بهتر درک می کنیم که چرا فلسفه دیالکتیک تنفیسی مارکس در تاریخ و طبقات اجتماعی که به ظاهر ضد نظام سرمایه‌داری و طبقه بورژوا بود، عاقبت نظامی سوسیال امپریالیستی شد و امپریالیست تر از همه امپریالیست ها. 2128 عیب و ایراد اصلی فلسفه مارکس که موجب خود براندازی جبریش گردید، حذف کلمه خدا و دین از فلسفه نبود که این حذفی برحق بود. زیرا دین و خدایی که او حذف کرد عین شیطان و شرک و فساد تمدن اروپایی بود. ایراد اصلی این فلسفه تنفیس دیالکتیکی بود. این ایراد معرفت شناسی در فلسفه غرب است. زیرا همه دستگاه های فکری و فلسفی خود به خود دیالکتیکی هستند، منتها یا دارای خود آگاهی دیالکتیکی هستند و یا نیستند، یا دارای خود آگاهی تسبیحی هستند و یا نیستند. منطق کاهشی در فلسفه پدیدار شناسی حسرل به جبران همه فلسفه های تنفیسی غرب پدید آمده بود که عملاً همان تسبیح بود و به همین دلیل این فلسفه آنقدر پربار و خلاق به میدان آمد و نظر همه فلاسفه جهان را جلب کرد و عرصه اندیشه و علوم و منطق را بار دیگر شکوفا و فعال نمود و لذا کل وقایع و مکاشفات و خلاقیت‌های علمی و فلسفی و ادبی و تحلیلی و اجتماعی و سیاسی نیمه دوم قرن بیستم یکسره تحت شعاع فلسفه پدیدارشناسی حسرل قرار گرفت و به خصوص فلسفه تحلیلی و هرمونوتیک و زبانشناسی را شدیداً متحول ساخت و مکاشفات نوینی به بار آورد. 2129 پدیده شناسی حسرل جز منطق کاهشی که همان علم تسبیح و تشبیه زدائی از پدیده خواست هیچ حرف تازه در قلم رو به فلسفه و اندیشه نداشت و همین یک مسئله آن همه خلاقیت و انقلاب علمی و فلسفی آفرید و از همه مهمتر خلأ ذاتی بین آگاهی انسانی و ریاضیات را آشکار ساخت. ولی تلاش وی جهت فائق آمدن بر این نفاق به کلی خطا و وارونه بود، همان گونه که قبلا نشان دادیم. 2130 بسیاری روش نگارش کتاب را در ما مورد نقد قرار می دهند که چرا دارای موضوعات طبقه بندی شده نیست و در هر کتابی از همه چیز حرف زده ایم و گویی همه کتاب های ما مجلدات یک کتاب هستند. این درست است و اتفاقا نبرد ما بر علیه طبقه بندی کردن ارسطویی حقایق و پدیده هاست و لذا ما در هر کتابی کل بشریت و جهان را از منظر حقایق و اسرار توحیدی گوناگون مد نظر قرار داده ایم، از منظر عقل، عشق، شرک، نفاق، حکمت و هدایت. ما جهان و پدیده های آن را شق شق و طبق بندی نکرده ایم که این عین شرک و نفاق در توحید جهان است، جهت تنفیس فردی، گروهی، فرقه‌ای، طبقاتی، ملی و حکومتی. 2131 ما نه جهان و انسانیت را تک پاره و طبق بندی کرده ایم و نه معرفت و دین را، بلکه جهانی واحد را البته به درجات تکامل نماینده ایم بر محور وجود انسان الهی و حقیقت توحیدی. طبق بندی جهان و بشریت همان وقوع شرک تنفیس است که علت همه تباهی ها و مظالم است. 2132 اگر امروزه فلسفه تحلیلی، هرمونوتیک و زبانشناسی و روانکاوی اعماق به مثابه سلاطین علوم انسانی هستند، همه مرهون تلاش‌های حسرل در منطق کاهشی است که همان علم تسبیح دیالکتیکی است که او آن را پدیدار شناسی نامید. اینها تنها علومی هستند که به سوی انسانیت و حقیقت الهی انسان راه دارند که به دلیل علم تسبیح می باشند. منطق کاهشی که به زبان ساده معنایش این است که برای رسیدن به حقیقت ذاتی هر چیزی بایستی همه متشابهات مفهومی آن چیز در سایر موجودات عالم را حذف کنیم در اندیشه و فلسفه پدید شناسی. و این راهی برای رسیدن به بیتایی امور و اشیاء است، یعنی احدیت و بی‌علتی آن. این همان تسبیح امور است و عین تقوای حکیمانه و علمی است. 2133 وقتی به بیتایی و بی‌علیتی و احدیت چیزی در خود رسیدیم، به حریم ضدیت آن چیز رسیده ایم با خود. و این سرآغاز دیالکتیک خلاق است بین خود و ضد خود آن چیز در خودمان. و این آستانه طلوع حقیقت آن چیز از انسان است که منجر به سنتزی توحیدی و برتر می شود. 2134 آدمی دارای دو نوع خود است. خود حاصل از تنفیز و خود حاصل از تسبیح. این دو نوع خود در هر نفس ناطقه ای به درجاتی تو امان حضور دارد و رشد می کند و رابطه این دو خرد هم دیالکتیکی و گفتگویی است. خود تنفیسی خودپرست است و عالم و آدمیان را تا می تواند قیاس به خود نموده و منی می کند و آنچرا که نمی تواند ترد و انکار می نماید. آن وچه انکار شده ی عالم و آدمیان تشکیل دهنده خود تسبیحی در نفس ناطقه است. و این دو خود هم شبان روز در گفتگوی جدلی هستند. یکی خود است و دیگری ضد خود. خود عین جهان و شبیه آدمیان است و ضد خود هم وچه بیتایی عالم و آدمیان است. اینک این دیالکتیک بین خود و ضد خود در نفس ناطقه یا کورکورانه مستمرن به سمت تنفیس می رود و از درون دو شق می گردد که در این خلع اجنه و شیاطین لانه می کنند و لانه خناسان است که شبان روز خودپرستی او را به بازی می گیرند و هیچ و پوچ می سازند. و این تسبیح جبری و دوزخی است. و یا آدمی به قدرت ایمان و تقوا و عقل تسبیح دیالکتیکی به تسبیح خودیت می پردازد و خودیت را به سوی ضد خود می خواند و به صلح با آن می رساند و لذا در جهان بیرون هم به وحدت می رسد و از این وحدت به هویت الهی و امامی حی می رسد که مظهر بیتایی و احدی است. از خود و ضد خود در نفس ناطقه محصول تشبیه و تنزیه جهان بیرون هستند، محصول منطق افزایشی و کاهشی، همگرایی و واگرایی، شبیه خود کردن و منزه از خود کردن. 2135 کل جریان دیالکتیک موجود در نظام طبیعت بیرون از بشر هم مولود و مخلوق این دیالکتیک خود و ضد خود در نفس ناطقه انسان است، زیرا جهان بیرون در تسخیر انسان است فی ذاته. 2136 پس درک نمودیم که این خود و ضد خود به عنوان دو کانون نفس ناطقه در ذات آدمی حضور دارد که کارگاه تنفیس و تسبیح جهان را در خود فعال می سازد و خود آگاهی و عرفان نفس هم جزی نیست که آدمی بر رابطه این دو کانون نفس ناطقه علم و احاطه داشته باشد و آن را به سمت تسبیح هدایت نماید نه تنفیس. 2137 از آنجا که انسانها در خلقت خود کافر و جاهلند، پس میلی به شناخت خود ندارند و خرد دیالکتیکی قدرتمند ترین نور معرفت نفس است و لذا آنان که میلی به این خود آگاهی ندارند با این خرد و منطق بیشتر انکار و ادابت دارند. خرد دیالکتیکی خرد پهلوانان و عاشقان خودشناسی است. 2138 همه کلام حکمت در سراسر جهان تجلیات دیالکتیک معانی و ارزش‌هایند. ما پندارید که دیالکتیک را فقط سقراط ابداع کرده است. تقریبا یک قرن قبل از وی لائوتزو در چین رساله حکیمانی تائو را نگاشت یا املا کرد که امروز در دسترس جهانیان است که دیالکتیک اوریان است. فرزانه با رها کردن مسلط می شود. با بخشیدن غنی می شود و در سکوت سخن می گوید و بی هیچ کاری می آفریند. آیا اینها این حکمت‌های قرآنی نیستند؟ پس دیالکتیک فلسفه دهری و مادی نیست، بلکه روحانی و الهی است و کن فیکونی، چون وجود از عدم برمی آید. 2139 خود و ضد خود در نفس ناطقی انسان همان عدم و وجود است و نابودگری و هستیگرایی. زیرا منی کردن هر چیزی در جهان که به صورت منطق قیاسی و تشبیهی و همسانسازی رخ می دهد و مولد و پروار کننده منیت است، دارای طبعی بخیل و ویرانگر است و اصلا اراده به نابود سازی است که در آدمی همه چیزها را شبیه و برابر می سازد و سپس پوچ می کند، زیرا هرچه که تلاش می کند تا آن را از آن خود کند موفق نمی شود و این خود همواره نقطه نابودی باقی می ماند. پس به خوبی درک می کنیم که منطق شبیه سازی و برابری همان منطق نابودگری است و در نقطه مقابلش منطق کاهشی که سلب شباهت‌های حسی از پدیده هاست، درک آدمی را از قلم رو به محسوسات به یگانگی بیتا هدایت می کند که نور وجود است. پس آدمی هر دو جریان تنفیس و تسبیح را به قدرت ادراک حسی خود انجام می دهد، زیرا همه امور متشابه اموری در قلم رو به حواس پنجگانه هستند که البته ما حس جنسی را هم به عنوان حس جامع به آن افزوده ایم که پنج حس دیگر را شامل می شود. 2140 وقتی می خواهیم چیزی را انکار و نابود کنیم در ذهنمان، آن چیز را تشبیه به چیزهای دیگری می کنیم که قبلا در خود نابودشان کرده ایم. بنابراین کارگاه خودیت، کارگاه نابود سازی است به واسطه منطق قیاس و تشبیه. ولی منطق کاهشی که همان تسبیح است به معنای جدا کردن پوسته های حسی ادراک از هر چیز است، تا به جوهری فوق حسی آن چیز برسیم که وجود محض آن چیز است که بیتاست. و این مربوط به کانون ضد خود در نفس ناطقه است که کانون هستی شناس و هستی بخش و عادل و ضد تنفیس است. 2141 پس شناخت حسی که به واسطه ی حواس پنجگانه و غرایز مربوط به آن است هم می تواند ابزار تنفیس باشد و هم تسبیح. یعنی به یاری این شناخت یا پدیده ها را نابود می کنیم، یعنی خودی می کنیم و یا آنها را صفت زدائی می کنیم، یعنی حس زدائی. و این سمت و سوی عقل محض است. پس می بینیم که کانون خودیت و تنفیس پرستنده منطق قیاس و تشبیه و علیت است و کانون تسبیح و ضد خود هم قانون خرد دیالکتیکی و نبرد با خود است. پس آدمی این هر دو منطق را در نفس ناطقه خود داراست که یکی علیت را به خدمت دیالکتیک می‌گیرد و حق را به ضد خود می‌دهد و دیگری ضد خود و دیالکتیک را به پای علیت قربانی می‌کند که اولی انسانی مؤمن با تقوا، عاقل و حکیم است و دومی هم انسانی کافر، بلحوث، ظالم و ظلمانی است. 2142 پس دیالکتیک یک فلسفه نیست، بلکه قانون جاری در نفس ناطقه انسان است که کاشفانش همانا عارفان هستند. دیالکتیکی که بین خود و ضد خود یا بین ذهن و دل جریان دارد یا بین عقل و نفس که در برخی نوع تنفیسی است و اندکی هم تسبیحی و فقط کسانی که نفس ناطقه خود را تحت شعاع دیالکتیک تسبیحی رهبری می کنند به تدریج فاصله و نفاق بین خود و ضد خود و ذهن و دل را کاهش می دهند و به یگانگی این دو نائل می آیند که یگانگی عقل و عشق است. 2143 در عصری که هر لحظه مرض بی درمانی از جان آدمی سربر می آورد و بحران بی پایانی رخ می نماید و عذاب ها جاودانه می نمایند، انسان به خود می گوید بهترین راه نادانی و ندیدن و نفهمیدن است، زیرا از دانایی هیچ گشایشی حاصل نمی آید و فقط ابعاد و اعماق و بی پایانی رنج هاست که درک می شود. آری، این یک روی حقیقت است، ولی این حقیقت روی دیگری هم دارد که درست ضد روی اولش می باشد و آن آشتی و صلح و یگانگی با این حقیقت است و این فقط به قدرت خیرد دیالکتیکی ممکن می شود که حق هر چیزی را در ضدش می داند. پس حق این همه ضدیت با آدمی صلح و یگانه شدن با این ضدیت هاست. و آخر الزمان عرصه بلا وقفه ظهور انواع ضدیت ها به اشدش می باشد بر علیه خودیت آدمی. تا انسان در اوج خودپرستی هایش بالاخره تسلیم ضد خود شود و به حق وجودش نائل آید. چون خطر فرا می رسد، ناجی نیز زراح می رسد. و این ناجی فی ذاته همان حق ضد خود و خرد دیالکتیک تسبیحی است، همانطور که ناجی موعود آخر الزمان نیز اسوه این حق است. ولذا همه خودیت ها ضد اویند، به خصوص خودیت های دینی و عقیدتی و معرفتی. 2144 خسرل که به نظر ما پدر و پیام‌آور علم تسبیح و تسبیح علمی در آخر الزمان است، اگر می دانست که چه حق بزرگی را در قلمرو به تفکر و مکاشفات فلسفی خود یافته است و بر ماهیت پدید شناسیش آگاهی میافت و میفهمید که این همان حق ضد خود در اشد تقوا و معرفت عرفانی است، نه تنها دل به ریاضیات نمی بست بلکه آن را از قلمرو به کشفش ترد می نمود و کشفش را به راستی تا قلب ترانسدانس عرفانی هدایت می کرد و خود به این عروج روحانی نائل می آمد و کشفش بازیچه علوم علیتی ریاضیاتی عصر نمی شد و به خدمت ضد تسبیح در نمی آمد. 2145 یکی از برکات دیالکتیک عرفانی تسبیحی در آثار ما این بود که حق و ناحقی راستین همه متفکران بزرگ و مکاتب و مذاهب بشری را از تاریخ باستان تا به امروز دریافته ایم و بسیاری از بزرگان گمنام و بدنام یا خوشنام را به حق درک نموده و همه وجوه آثار و معارفشان را به عرفات آخر الزمان آورده ایم و منکران و ناآشنایان با این خرد توحیدی چون این عرفانی را بر ما خورده گرفتند و می گویند چرا امثال مارکس و فروید و هدایت را در جرگه علیین قرار داده ایم؟ زیرا همه فرزند آدم و حوا هستیم. تفاوت فقط در درجات شعور و معرفت و صداقت است و نیت عمل و اراده به از خود گذشتن و ضدیت با خود. هر که برای حقیقت زیسته و در این راستا از خود گذشته در سمت و سوی علیین قرار دارد، یعنی در درک اسفل السافلین روی به اعلل علیین دارد و پستی و رزالت را نمی پسندد و نمی پرستد. کتاب انسان کامل برای نخستین بار بر اساس اصالت معرفت و حق جویی به انسانها نگریسته است و نه از منظر حقیر و غیر الهی قومیت و فرقه و تاریخ و حزب و امثال هم. زیرا هر کسی تاریخ و جغرافیای خاص خود را دارد و ما حصارهای تاریخی جغرافیایی را در هم شکسته ایم و زمین و زمان را یک پارچه ساخته ایم و انسانیت را. زیرا خداوند از ما چنین خواسته است. 2146 من فکر می کردم که درس تاریخ و جغرافی در مدارس و دانشگاه های ایران است که اینقدر منفور است. دیدم در دانشگاه های آمریکا هم در جرگه واحد های درسی اجباری و منفورترین دروس برای همه رشته هاست و دانشجویان این واحد ها را برای آخرین ترم می گذارند و با بی سواد ترین اساتید که بتوانند طوری از شرش راحت شوند. در حالی که این دروس بر حسب تعریف لااقل برای محصلین و دانشجویان طالب معلومات بایستی در جرگه دروس شیرین و مطلوب باشد، ولی چرا اینقدر منفورند؟ این همان سر نجات پرستی نخفته در این دروسی است که هر طالب علمی را ناخودآگاه بیزار می سازد. عظمتها و قداستهای دروغین، عشق دروغین آب و خاک و نژاد و تاریخ، عشق دروغین خودیت‌های کاذب و خودپرستی‌هایی که در وجدان هر انسان بیداری منفور است، زیرا ضد حقیقت انسان است، زیرا انسانیت نفس واحده است و هیچ فرد و گروه ملتی نمی‌تواند منهای سایر جوامع بشری سعادتمند شود. زیرا روح واحد است و خدا واحد است و بشریت جمعاً خلیفه فی ذاته اوست. پس قابل تجزیه و تفکیک و تکه پاره شدن نیست و هر که بخواهد تحت هر عنوان مقدسی هم آن را شق کند به کلی از دستش می دهد و دچار نابودی می شود. نابودی که اسم باطنیش خودیت و منیت است، چه فردی و خانوادگی و قومی باشد و چه مذهبی و عقیدتی و علمی و فلسفی. و اتفاقاً نوع دومش نابود کننده تر است، همانطور که خطرناکترین شیطان همان خدای خودی و قبیله ایست. 2147 اگر در اسلام و قرآن کریم ایمان و روح و معنویت انسان بدون عقل و علم بی بنیاد و بی ارزش است و ایمانی که به خصوص در آخر الزمان به نور عقل و علم مسلح نباشد و حکیمان نشده باشد خطرناکتر از کفر است، زیرا در خطر ابتلای به شرک و نفاق است. پس آیا به کدامین عقل و علم میتوان ایمان را که یک احساس محض قلبی است از وسوسه هر شک و شبهه و شرک نجات داد و تضمین نمود و یقینی ساخت؟ مگر نه این است که ایمان همان ضد خود الهی در دل است که سرچشمه تقوا و ترس از خداست که این ترس و پرهیز از خود است؟ پس بایستی حقایق خودی و غیر خودی و ضد خودی در نفس ناطقه و وجدان بشر شناخته شود. پس علم دیالکتیک علم ایمانی است و عقل دیالکتیک عقل عرفانی است و تلاش دیالکتیکی همان جهاد اکبر و اشد تقوا است. 2148 مگر نه این است که بزرگترین مشکل و معمای روح و روان آدمی دوگانگی اوست و شرک هم مولود این سنویت حاکم در نفس ناطقه است؟ پس علم دیالکتیک علم شناخت ماهیت و عمل کرده این دوگانگی است و فقط به واسطه این علم میتوان بر خطر شرک که بزرگترین آفت ایمان است فائق آمد. هیچ کس مشرک نشد الا این که نخست ایمان آورد. قرآن. 2149 اگر خودشناسی صراط المستقیم هدایت و علم امامت و اعظم علوم است، پس چگونه میتوان خود را بدون ضد خود شناخت؟ و این ضد خود ذات این خود است. پس ما پندار که عارفی بدون علم دیالکتیک به راستی عارف باشد. 2150 عارف از منظر منطق و عقل و علم یعنی دیالکتیسیان و این است که کلام عارفان حامل دو مفهوم متضاد از هر بیانی است و درست به همین دلیل از نظر فقها و علمای شرعی که با عرفان نفس سر و کاری ندارند سراسر گمراهی و شبه انگیزی می آید و اینان متوجه نیستند که عرفان باعث گمراهی نیست بلکه گمراهان را یک شبه به غایت گمراهی می رساند و با تمامیت کفرشان به بنبست می کشاند که این آستانه توبه ای خالص است. همانطور که اهل هدایت را یک شبه به کمال می رساند. و این خاصیت کلام حق است، همانطور که قرآن همین گونه است به قول خودش. عرفان و خرد دیالکتیکی آن تبیین قرآن در نفس انسان است و این همان مفهوم موعظه در فرهنگ قرآنی است. مردم را از جایگاه نفس خودشان موعظه نمایید. قرآن 2151. اصالت ضد خود فقط اساس خرد الهی نیست، بلکه اساس عصمت نیز هست، زیرا هر غیری از درب خودیت و القای منیت بر دل آدمی وارد می شود. تو چقدر خوبی، چقدر زیبایی، چقدر عاقلی، چقدر پاکی، و همه اینها یعنی تو چقدر خودی، چقدر منی. 2152. ماجرای تنفیس و خودی کردن عالم و آدمیان از طریق تشبیه و قیاس با ویژگی‌های خود، همان واقعی وارد کردن همه بر دل خود و این وقوع بی اسمتی است. مؤمنان کسانی هستند که بر فروج خود محافظت می کنند. قرآن یعنی کسی را جز همسر و امام خود بر دل خود راه نمی دهند، الا بر همسر و کسی که مالک ایمان آنهاست. ادامه همان آیه. 2153. آدمی کسانی را بر خود راه می دهد که شبیه او باشند و یا به زبانی دیگر مشابهات خود را در عالم و آدمیان بر خود وارد می کند، یعنی خودیت جهان را بر خود وارد می کند و می پرستد، و این مصداق کامل خودپرستی انسان در عالم و آدمیان است و با کسانی که تعامل نزدیکتری برقرار می کند به سرعت به بنبست می رسد، مثل همسر، زیرا فریب این تشابهات خودی به زودی آشکار می گردد و غیر خود را در دیگران می بیند و انکار می کند، و این انکار موجب می شود که ضد خود از بطن غیر خود رخ نماید، و این سرآغاز خصومت است با غیری که نامش همسر، والدین، فرزندان، دوستان و غیره می باشد. 2154. در کتاب تائو اثر لاوتزو که معروف به سقراط چین است آمده که رنگ ها چشمانت را کور می کند، صداها گوشهایت را کر می کند، مزه ها ذائقه تو را کرخت می کند. زیرا آدمی به واسطه دریافت های حسی خود است که عالم و آدمیان را بر اساس تجربیات خودی خود تبدیل به خود می کند و خودیت و منیت فردی خود را پربار می سازد، و این من دائما او را کور و کر و گنگ می سازد و از جهان بیگانه می نماید. پس خودیت همان ظلمت است و نابودگری وجود خیش، زیرا آنچه که در خود پربار می شود نابودی است و ظلمت. در حقیقت آدمی از طریق خودی کردن عالم و آدمیان از خود بی خود می گردد، نه اینکه خود تر شود، و این واقعه ظهور بی خودیت و ضدیت با خود است از طریق خودپرستی و خودی کردن جهان. این است سر اصالت ضد خود و دیالکتیک ذاتی نفس ناطقی انسان، زیرا جریان خودی کردن تماماً در هر موضوعی با نطق و گفتگوی خود با جهان انجام می‌پذیرد و واقعی تماماً منطقی و گفتگویی و دیالکتیکی است، وگرنه همه حیوانات این حواس پنجگانه را دارا هستند، ولی دارای قدرت خودی کردن جهان نیستند الا در حد ارضای نیازهای حیاتی و غریزی خود، آن هم به واسطه چند تا لفظی که دارند، مثل ارعر، ماما، هوهو و امثالهم. 2155. پس درک می کنیم که همه فعل و انفعالات حیاتی در عالم جان جانداران فعالیت دیالوگی و دیالکتیکی است و منطقی به واسطه الفاظ و کلمات و معانی، ولی آدمی دارای همه اسماء و کلمات الهی می باشد، پس منطقی ترین و دیالوگی ترین و دیالکتیکی ترین موجودات است. به راستی که انسان جدل کننده ترین موجودات است. قرآن 2156. عنصر ذاتی تنفیذ هر چیزی، نطق و منطق و الفاظ و کلمات و معانی هستند، یعنی کارخانه تنفیذ نفس ناطقه است که کارگاه ادراک انسان نیز هست، همانطور که عنصر ذاتی تسبیح هم جزئی نیست و کارگاه همه ادراکات حسی و عقلی و قلبی و روحی و خویی بشر نیز نفس ناطقه است و کلمات خدا که نهفته در آن است. بدانید که کلمات خدا را پایانی نیست. قرآن 2157. ولی آدمی برای این تنفیس به تحریف و تبدیل و مسخ کلمات و معانی در خود می پردازد. کلمات خدا را تبدیل می کنند. کافران قرآن مثلا یک حرف از کلمه ای را در چیزی که شبیهش در خود است گزینش می کند و ما بقیه کلمه و جمله و کتاب وجودش را به یاری شیطان و به قدرت اوهام و ظلمات می نگارد و یک موجودیت ظلمانی و غیر واقعی از خود برای خود تصویر می کند و می گوید من این هستم، در حالی که این یک موجود دیگری است که در نفس ناطقه فرد خود شده است و تازه این موجود دیگر هم یک موجود توهمی است به اسم آن موجود که خودی شده است. این موجود توهمی چیست که بر نفس ناطقه بشر وارد شده و به راستی در او زندگی می کند و جانش را تسخیر می کند؟ جن، شیطان، خناس. از این منظر حقیقت سوره ناس را بهتر در می یابید. این همان سیر پیدایش واژگون سالاری در بشر است. 2158. پس جریان منی کردن جهان و جهانیان همان جریان شیطانی کردن خیشتن است، یعنی واقعی به تصرف در آوردن جهان از طریق خودی کردن آن عملا منجر به متصرف شدن انسان می گردد و تسخیر شدگی، و این ماجرای از خود بیگانگی و دیوانگی انسان است که یک واقعی کاملا دیالکتیکی است بر اساس اصالت ضدیت که گوهری اصلی منطق و خرد دیالکتیکی می باشد که در خیر و شر و راست و دروغ و اعمال و فعالیت‌های حق و ناحق آدمی خود به خود حاکمیت دارد و جاری است، زیرا قانون نفس ناطقه است که قانون مقام خلافت اللهی انسان است. 2159. یعنی آدمی هرچه را که بخواهد به ضدش میرسد، چون ضدش را بخواهد به خود آن چیز میرسد، از جمله خودیت وجودی انسان، و این است سر دیالکتیکی وجود که این واقعیت است که در جان جاری است، زیرا انسان موجودی است که بر جای خدا نشسته است، عدمی که بر جای وجود قرار گرفته است، و این سر آفرینش و حق بودن است. 2160. دیالکتیک حق وجود است. هر که با این حق در افتد، بر افتد. هرچه دلم خواست بر ضدش عمل کردم تا به حق رسیدم. علی علیه السلام. ولذا علی شناسی و امام شناسی جز دیالکتیک علم دیگری ندارد. در غیر این صورت به عنوان شیعه فقط می توانیم امامت و امام را تبدیل به سر مگو و باوری خرافی و جادو پرستی کنیم و جهل خود را به اسم امام پیروی کنیم و این جهالت را تشیع بنامیم.